زمانش مشخص نبود. مدت ها بود که وضع اقتصادی حکومت رو به افول و رو به متلاشی شدن بود و این فروپاشی نظام اقتصادی معلوم بود که لایه های زیرین جامعه رو دچار مشکلات جدی معیشتی خواهد کرد و به حرکت واخواهد داشت. چنین پیشبینی تقریبا از طرف اغلب متخصصین شده بود و چیزی نبود که کسی غافل گیر بشه.
آقای شریعت مداری، با توجه به گسترده تر شدن اعتراضات و شکلگیری تظاهرات در شهرهای بیشتر در ایران، به نظر شما چرا تا به حال حکومت واکنش سخت گیرانه ای به این اعتراضات نشون نداده؟
دلیل عمدش اینه که بخشهایی که این بار نیروی محرک اصلی این اعتراضات هستند، برخلاف مجادلاتی که درون دعوای قدرت حاکمیت هست و میخواهند هر کدوم این رو به گروه مقابل حواله بدن، مردمی هستند که جانشون به لبشون رسیده و همون مستضعفینی هستند که این حکومت ادعای داشتن پایگاه وسیعی در بین اونها در از این 14 دهه گذشته داشته. هم سرکوب اینها سخته به جهت اینکه سنخ اینها از سنخ همون نیروهایی است که مقاومند و در صحنه بودند در از این 14 دهه، و هم اینها وصلن به نیروهای مانند بسیج و سپاه که فرزندانشون هم در اونجا هست بعضی از اونها، و خانواده های اینها فرزندان خودشون رو گروهی در این صف و گروهی در اون صف دارن و بنابراین مقابله با اینها ممکن نیست. از طرف دیگه اگر این حکومت سرکوب بکنه اینها رو، یک حکومت بیپایگاه مطلق میشه و اینها خوب میدونن که یک حکومت که پایگاه اجتماعی خودشو در بالا که مدت ها بود نداشت، در اقشار پایینی هم از دست بده، در این بلبشوی خاورمیانه قابل دوام نخواهد بود و دیر یا زود صحنه قدرت رو ترک خواهد کرد. اکنون مقدماتش دیده میشه برای اینکه مردم در حقیقت همون چیزی رو که در بهار عربی در کشورهای عربی گفته میشد به یک زبان دیگری میگویند و میگویند که ما این نظام رو نمیخواهیم و میخواهند از این نظام عبور بکنند.
آیا به نظر شما این اعتراضات خودجوش هستند یا اینکه مدیریت شده اند؟
نه، این اعتراضات زمینه اجتماعی بسیار وسیعی داره. بخشی از نیروهای اصولگرا چون فکر میکردن که نیروهای اصلاح طلب سوار بر موج آزادی های سیاسی شدن و مقبولیت اجتماعی نسبی در چند دوره به دست آوردن، اینها میخواستن سوار بر موج بحران معیشتی بشن و بحران معیشت رو مختص بکنن به دولت روحانی و باعث سقوط اون بشن تا با یکی دو نشان بزنن، هم پایگاه اجتماعی خودشون رو تعمیر بکنن و بهش مربوط بشن و هم رقیب رو از کنن. جریان مشهد نشون داد که چنین موج سواری بسیار سخته و این مرکب ناراهوار اونها رو محکم به زمین زد و شعارها نشون داد که به هیچ وجه در محدودیتی که اونها میخوان باقی نخواهد ماند.
آقای شریعت مداری، در اعتراضات چند روز گذشته شعارهای مختلفی داده شده. یکی از این شعارها این بود: اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد ماجرا. فکر بکنین خطاب این شعار چه کسانی هستند؟
ماجرای محدود کردن مطالبات سیاسی به دعواهای جناحی تمام شد و محدوده این مطالبات از اصولگرا و اصلاح طلب خودش رو رها کرده، مستقل شده و در مقابل کل نظام و رهبری اون قرار گرفته. این بار رهبری نظام است که در مقابل چنین اعتراضاتی آیا میتواند صحنه قدرت را به دموکراسی واگذار کنه و به طور مسالمت‌آمیزی یا اصلاحات ساختاری بسیار عمیقی انجام بده که مردم راضی باشند یا صحنه قدرت رو ترک کنه؟ تجربه نشون میده که یک نوع انسداد ساختاری در این نظام وجود داره و مافیاهای قدرت به قدری قوی هستند که رهبر نظام و دیگران هم قدرت اصلاحات ساختاری رو اگر هم بخواهند ندارن و ثانیاً چنین اراده ای هم تا کنون نداشتن. بسیار بعید چنین اصلاحاتی در بعدی که ملت راضی بشن انجام بشه. احتمال بیشتر این هستش که مجبور بشن یا در مقابل این ملت بیستن که آینده‌ای نخواهند داشت و یا صحنه قدرت رو ترک بکنه.
بله، گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. استانداری تهران از تعطیلی مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های تهران، برامین، ری، کهریزک، شمیران، پاکدشت، شهریار، قرچک، قدس و ملارد در روز یکشنبه خبر داد. در سومین روز از تجمع‌های اعتراضی، تجمعی در برابر دانشگاه تهران برگزار شد و بنابر گزارش‌ها نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی همچنان به دنبال متفرق کردن تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان از خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران هستند. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراض‌ها در ایران نوشته شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تامین مالی تروریسم به سطوح آمدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌ها گفته‌های او را مداخله جویانه دانسته است. رئیس سازمان زندان‌های ایران با انتقاد شدید از بودجه پیشنهادی برای این سازمان گفته نمی‌توانیم با این مبلغ 3 وعده غذای مناسب به زندانیان بدهیم. نشست سران سه قوه ایران که قرار بود صبح شنبه برگزار شود بدون ذکر دلیل لغو شد. گروه داعش مسئولیت 2 حمله روز جمعه در جنوب قاهره را که 10 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. سپاه پاسداران بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه فتنه آفرینی انقلابی نماها خوانده هشدار داد. و بنابر گزارش‌ها 10 و 11 هواپیمای مسافربری که ایران پس از برجام خریداری کرده صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم و این بار بشنویم در مورد اینکه آیا حل معضلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها و مشکلات معیشتی که در بسیار از این تجمع‌ها در مورد اونها شعارهایی سر داده شده آیا در آینده نزدیک در ایران متصور هست؟ مهدی فتح‌پور از مسئولان اتحادیه جمهوری خواهان ایران در آلمان در این مورد به شهرام میریان میگه
این جنبش فعلا یک جنبش اعتراضی، هنوز یک سمت و سوی سیاسی معینی نداره، به هر سمتی ممکنه کشیده بشه. فعلا موضوع عمومی اینه که ما با یک واکنش اعتراضی خود به خودی در جامعه مواجهیم و همونطور که گفتم باید انتظار گسترشش هم داشته باشیم.
آقای فتح‌پور، دولت ترامپ ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی اخیر مردم ایران دستگیری و بازداشت شماری از تظاهرکنندگان رو هم محکوم کرده و همزمان از بقیه کشورهای دنیا هم خواسته از مطالبات مردم ایران در این چند تظاهرات اخیر جانبداری کنند، ولی تاکنون اتحادیه اروپا واکنشی به این حرکت‌ها در ایران نشون نداد.
روشنه که وقتی یک حرکت اعتراضی در ایران گسترش پیدا میکنه، هم در ایران و هم در خارج بر مبنای سیاستی که دارند نیروها تلاش میکنن نسبت به اون موضع بگیرن، تحلیل بکنن و تاثیرگذاری بکنن. آقای ترامپ و نیروهایی که خواهان براندازی رژیم هستن و این رژیم رو نمیخوان و تضعیفش رو میخوان، طبیعیه که نسبت به یک چنین اقداماتی موضع مثبت بگیرن. اتحادیه اروپا چنین موضعی نداره و تلاش میکنه که راه تاثیرگذاری بر سیاستهای کشور برای ایران باز بشه، به همین دلیل با احتیاط برخورد میکنه. باید مداری صبر بکنیم ببینیم بعداً با توجه به سمت‌گیری که این تظاهرات ها و این اعتراضات پیدا بکنه و بر مبنای اینکه بخواد چه تحول سیاسی در ایران رقم بکنه، طبیعتاً بعداً اتحادیه اروپا موضع‌گیری خواهد کرد.
آقای فتح‌پور، سپاه پاسداران در بیانیه هشدارآمیزی تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه رو در شهرهای ایران فتنه آفرینی تازه‌ای خوانده.
خب این واکنش سپاه طبیعیه، یعنی نیروهای امنیتی و سپاه اونها تنها هنوز یک سیاست میشناسن متاسفانه و تصور میکنن که هر حرکت اعتراضی رو راه برخورد باهاش مسئله اعمال فشار، سرکوب و زورگوییه. طبیعتا اعلامیه سپاه هم نشون دهنده تفکری که هنوز در این ارگان ها حاکم هستش و خب در صورتی که چنین سیاستی بخواد به سیاست تداومدار و عمومی مواجه بشه، آینده بسیار منفی و شاید تلخی در برابر همه نیروهایی که بخوان سیاست پیش ببرن به نظر من قرار میگیره.
آقای فتح‌پور، چه شباهت و یا تفاوت‌هایی شما میان حرکت‌های اعتراضی تازه در شماری از شهرهای ایران با حرکت‌های سال 88 می‌بینید؟
سال 88 حرکت خیلی سمتش روشن بود، آگاهانه بود و خواستهای معین تغییرات سیاسی و ساختاری رو تعقیب میکرد. شعار رأی من کو و شعار در واقع آزادی انتخابات، اینها خواستهای معینی بود که یک تحولاتی رو در ساختار سیاست ایران خواستار میشد و نیروی شرکت کننده در این تظاهرات اساساً اقشار میانی و نیروهای تحصیل کرده جامعه بودند. امروز این تظاهرات فعلا یک تظاهرات اعتراضی است و اینکه کدوم سمت سیاسی رو و کدوم تغییر سیاسی رو در دستور قرار بگیره در آینده یا جریان‌هایی که تغییرات سیاسی رو خواستار هستن کدومشون بتونن مهر بیشتری بر این تحولات بزنن هنوز مشخص نیست. ولی یک تمایز عمده اینه که این اعتراضات دیگه نه فقط از درمیان اقشار مدرن و تحصیل کرده و میانی جامعه، بلکه در تمام جامعه ایران منعکسه. یعنی ابعاد این حرکت امروز بسیار گسترده‌تره و برخلاف جنبش 88 که با توجه به صحبتی که کردم هم امکان برخورد سازمان یافته با اون تظاهرات بود، چون رهبری معین بود، خواست‌ها مشخص بود و امکان دستگیری و سرکوب مشخص‌تر وجود داشت، و هم به دلیل اینکه اون تظاهرات بخشی از جامعه رو در بر می‌گیره امکانات سرکوب بیشتری فراهم بود و اگر این حرکت‌ها تداوم پیدا بکنه امکانات سرکوب یک چنین حرکت خود به خودی گسترده‌ای که همه اقشار جامعه رو در بر می‌گیره امکان سرکوب بسیار دشواره و رژیم در این زمینه مشکلات خیلی زیادی خواهد داشت.
و پرسش آخر آقای فتاحپوری هستش که شما آینده این سلسله تظاهراتی را که ما در روزهای اخیر شاهدش بودیم چگونه میبینید؟
و این اعتراضات در اون حد نیست که ما بتونیم از تغییرات ساختاری بنیادین صحبت بکنیم. هنوز رژیم امکانات وسیعی برای برخورد داره و هنوز بخش بزرگی از جامعه ایران که ناراضی هستن از وضع موجود و این نارضایتی گسترده است در چارچوبی نیستن که بخوان این نارضایتیشون رو در شکل اعتراض مثبت و فعال بیان بکنن و بخواد بنیان و ساختارهای رژیم رو به هم بریزه یا به عبارت دیگه ما با نوعی از سرنگونی مواجه بشیم. ما هنوز در این چارچوب نیستیم. ولیکن اون چه روشنه این نارضایتی عمومی، وضعیتی که در جامعه ایران وجود داره، وضع اقتصادی، فشار بین الملل، درگیری های درون حکومت، ناتوانی های رژیم در غلبه بر بحران ها به خصوص بحران اقتصادی، دشوار میشه که این رو تصور کرد که ما میتونیم همین وضعیت امروز رو تداومش در حکومت ایران شاهد باشیم. قطعا ما تغییرات خواهیم داشت در آینده. حکومت به زودی مجبور میشه که واکنش نشون بده به شرایطی وجود داره. دو شکل وجود داره. یک شکل اینکه نیروهای افراطی تر بخوان سوار بشن روی این اعتراضات و یک مشت آهنین و سرکوبگر رو بخوان توی میدون بیارن، یک پارچه کنن حکومت رو، بقیه نیروها رو بیرون بریزن و یک سیاست سرکوب رو پیش ببرن. این یک شکلیه که میتونه در مقابل این اعتراضات در آینده مطرح باشه. به نظر من با توجه به مشکلاتی که در جامعه ایران وجود داره، این شکل یعنی آغاز روندی که میتونه به فروپاشی رژیم منجر بشه. این یک شکل هست که به هر حال در درون نیروهای رژیم قطعا طرفداری خواهد داشت. شکل دوم اینه که فضا بازتر بشه یا تعادل نیروها به گونه ای بشه که یک تغییراتی نه در حد تغییرات محدود و کوچک، بلکه در حد تغییرات بنیانی تری در ادامه خواستهای جنبش سبز بتونه وارد دستور بشه. این هم شکل دومی است که به نظر من باید این شکل رو تلاش بکنیم این شکل تقویت بشه و این اعتراضات و این وضعیت به باز شدن فضا، وارد شدن نیروهای دیگه ای توی میدون و به تاثیرگذاری اونها در روندهای سیاسی اجتماعی جامعه منجر شه.
مهدی فتاحپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان بود که به سوالات همکارم شهرام میریان پاسخ میداد. اما از این تجمعها بشنویم و واکنش هایی که به اونها شده در گزارش شاهین بشری.
به دنبال برگزاری تجمعات اعتراضی در چند نقطه ایران، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در ایران و خارج از این کشور به این نارامی‌ها واکنش نشان دادند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شنبه 9 دی ماه در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: مردم ایران حمایت به گفته او فریبکارانه مقامات آمریکایی از تجمعات اخیر را چیزی جز ریاکاری نمی‌دانند. وی افزود: مردم ایران هیچ ارزش و اعتباری برای ادعاهای به گفته وی فرصت طلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای ترامپ قائل نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 8 دی ماه از حکومت ایران خواسته بود که به حقوق مردم از جمله حق بیان احترام بگذارد. آقای ترامپ طی متنی که در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد نوشت: گزارش‌های بسیاری از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان ایران که از به گفته او فساد رژیم و به هدر دادن ثروت کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به سطوح آمدند منتشر شده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت معترضان خواستار حمایت همه کشورهای جهان از مطالبات مردم ایران برای حقوق اساسی خود و پایان دادن به فساد شد. هدر نورت گفته است رهبران ایران یک کشور ثروتمند با تاریخ و فرهنگی غنی را به کشوری سرکش و ضعیف تبدیل کردند که عمده صادراتش خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. خانم نورت با اشاره به سخن سخنان 15 ژوئن ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در کنگره مبنی بر حمایت ایالات متحده از عناصر داخل ایران که منجر به تغییر مسالمت آمیز حکومت شوند افزود آن عناصر قطعاً آنطور که ما می‌دانیم آنجا هستند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا در مورد این سخنان آقای تیلرسون به رادیو فردا میگوید
میشه گفتش که در حال حاضر اگرچه هنوز خیلی زوده که نسبت به ماهیت این حرکتی که شروع شده بشه قضاوت صحیح کرد و بیانیه وزارت خارجه در واقع حرکت اولیه است در این مورد و دعوت میکنه از کشورها که از تظاهرات صلح‌آمیز مردم حمایت بکنند و این تظاهرات در جهت تقاضای احقاق حق و مبارزه با فسادی است که در جامعه مشاهده میشه میدونه. هنوز زوده که بتونیم بگیم که این در جهت یک حرکت سیاسی است که میتونه به انتقال صلح‌آمیز قدرت منتهی بشه، ولی نشون میده که آمریکا این آمادگی رو داره که اگه این حرکت به مسیر صحیح خودش بیفته از اون نه تنها حمایت بکنه بلکه در مراجع بین‌المللی هم از اون حمایتش رو نشون بده.
در همین حال تعدادی از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار حمایت از اعتراضات مردم ایران شدند. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است این مهم است که از اعتراضات مسالمت آمیز در ایران حمایت شود. همچنین اورین هچ سناتور جمهوری خواه از ایالت یوتا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت کنار مردم ایران و خواسته هایشان برای شفافیت و آزادی ایستاده و از همکارانش در کنگره آمریکا می‌خواهد با وی همراه شوند. تام کاتن سناتور جمهوری خواه نیز روز پنجشنبه خواستار حمایت از اعتراضات مردم ایران شد. شماری از شهرهای ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته شاهد اعتراضات مردم علیه حکومت و شرایط اقتصادی بودند. ابتدا روز پنجشنبه تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در شهرهایی مانند مشهد، نیشابور، شاهرود و کاشمر برگزار شد. اما اعتراضات روز جمعه در دیگر شهرهای ایران ادامه یافت و در شهرهایی مانند تهران، اهواز، قم، کاشمر، قوچان و کرمانشاه تظاهرات برگزار شد. گزارش‌ها حاکی است که در برخی شهرها ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و خودرو آب‌پاش استفاده کردند. مقام‌های دولتی و قضایی نیز می‌گویند شماری از معترضان بازداشت شدند. همزمان با حمایت امام جمعه مشهد از برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان در تعدادی از شهرهای استان خراسان رضوی، معاون اول رئیس جمهوری ایران تلویحاً سازماندهی این تجمع را به مخالفان دولت نسبت داد و گفت که آغاز کنندگان حرکت های خیابانی پایان دهنده آن نخواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه 8 دی ماه در یک سخنرانی گفت
برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق میفته بهانه کردن مسائل اقتصادی، ولی به نظر میاد پشت دیگری داشته باشه، مسئله دیگری داشته باشه، حتما باید شناسایی بشه، تحلیل بشه. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن.
در پی تجمع‌های اعتراضی روز پنجشنبه 7 دی، برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران و مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق نیز واکنش نشان دادند. رضا پهلوی طی پیامی در صفحه تلگرام خود اعتراض مردم را بیانگر آگاهی و داناییشان توصیف کرد و نتیجه آن را سرفرود آوردن جمهوری اسلامی در مقابل اراده مردم دانست. از سوی دیگر به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی نیز در واکنش به تظاهرات مشهد با قهرمانان خواندن قیام مردم آن را بازتاب دهنده خواست مردم برای سرنگونی به گفته او آخوندها دانست. وی همچنین خواستار به پاخواستن مردم ایران در حمایت از اعتراضات مشهد شد. حکومت جمهوری اسلامی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق را تشکل‌هایی تروریستی می‌داند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، آخرین گزارش رو بشنویم در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، امشب برنامه دیدگاه ها پخش نمیشه به خاطر فشردگی برنامه هایی که در مورد اعتراضات و تجمعات اخیر داشتیم. بشنویم از رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در جمع خبرنگاران از کاهش بودجه سازمان زندان ها در لایحه بودجه سال آینده گلایه داشته. او گفته امکان ارائه 3 وعده غذای مناسب به زندانیان وجود نداره و زندانی ها بابت پول آب و برق و گاز هم بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارند. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه اختلاف‌ها بر سر ارقام بودجه سال 97، روز شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از وضع نابسامان زندان‌ها و زندانیان در ایران می‌نویسد کاهش 13% بودجه جاری سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال 97 در مقایسه با بودجه فعلی می‌تواند مشکلات زیادی را برای زندان‌ها ایجاد کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید اعداد و ارقامی که برای غذای زندانیان پیش‌بینی شده نمی‌تواند نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کند تا بتوان به زندانیان 3 وعده غذای مناسب داد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین از کمبود بودجه عمرانی برای نوسازی زندان‌ها می‌گوید و با اشاره به پروژه ساختمان زندان ایلام می‌گوید بیش از 20 سال از شروع احداث برخی ساختمان‌ها می‌گذرد، اما به دلیل کمبود اعتبارات این ساختمان‌ها هنوز تمام و تکمیل نشده‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید سازمان زندان‌ها در بخش بهداشت و درمان زندانیان هم مشکل دارد و باید به زندان‌ها کمک شود تا مشکلات زندان‌ها از نظر دارو، تجهیزات، پزشک و خدمات رسانی درمانی برطرف شود. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید جناح‌های حکومتی معمولاً زمانی که می‌خواهند با یکدیگر تصفیه حساب کنند، یاد مردم و نابسامانی‌ها در بخش‌های گوناگون می‌افتند.
زندان ها وضعی فجیع تر از اون داره که از لحاظ مادی فیزیکیش، حالا که من بتونم تو فرصت 1-2 دقیقه صحبتشو بکنم، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ درمان، از هر جهت. اما مهمتر از این و فجیع تر از این در واقع نگاه به زندانی و نوع برخورد و کینه ایست که کسانی که این امانت در اختیارشون هست نسبت به زندانیان سیاسی مخصوصا دارن. بی‌تردید اون چه که الان مسئولین در مورد سازمان زندان ها میگن واقعیتی است که همیشه وجود داشته و از اینم بدتره به نظر من. اما طرحش حالا به نظر من علتش شکافی است در داخل دستگاه قدرت افتاده و این شکاف روز به روز دارد بازتر میشه. عادت آقایون اینه که فقط وقتی یاد مردم و مسائل مردم میفتن که میخوان از مردم به عنوان وجه المصالحه برای حل اختلافات خودشون و حل مسائل بین خودشون استفاده کنن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم با تأیید گفته‌های رئیس زندان‌ها مبنی بر وضع بد زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید گفته‌های رئیس زندان‌ها را باید در چارچوب اختلاف‌هایی دید که بر سر دستیابی به منابع بودجه عمومی میان جناح‌های حکومتی وجود دارد.
حرف رئیس سازمان زندان ها غلط نیست. بعض قضای زندان ها شرایط افتضاح و خیلی هم خطرناک و کاملا درسته، ولی خب رئیس کفه قضایی 63 تا حساب داره، به دولت پس میده. این حساب ها نمیدونه سودش خرج سازمان زندان ها بشه. یعنی بحث این است که یک نوع ساختارمندی در بودجه 97 آقای روحانی، حالا به خاطر وضع مشکل اقتصادی تعریف کرده، این ساختارمندی و این آقایان نمیخوان بپذیرن که بحثش اول شفافیته. مثلا الان اعتراض مردم به صندوق‌های قزل‌حسنه است، خب که پول مردم رو نمیدن. این نهادها و این صندوق‌های قزل‌حسنه یا مال سپاهن، یا مال نیروی انتظامی هن، یا مال بنیاد آستان قدس رضوی هن. یعنی به قول معروف اینا هم پول مردم رو خوردن، هم طلبکار هم شدن. اینا میخوان غیر مسئولانه از بودجه ملی، این به روحانی هم ربط نداره، این از آقای موسوی هم میگرفتن، مطابق پول نبود، از هاشمی هم میگرفتن، از خاتمی هم میگرفتن. الان وضع اقتصادی خراب شده، آقا روحانی میگه نداریم بدیم، و اینا میگن ما اینو سر ما نمیشه، تو برو جاهای دیگه بزن. این اصلا خلاف قاعده بودجه نویسی دنیای مدرنه که شما از یه جای پول بگیری ولی هیچ پاسخی ندیم. ما در دوره احمدی نژاد این نهادها حق سکوت میگرفتن، یعنی پولشون رو میگرفتن از بودجه دولت، اعتراض هم نمیکردن. در دوره روحانی اینا واش میگیرن، یعنی هم میگیرن و هم اعتراض میکنن.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، نزدیک به 10% کسانی که وارد زندان میشوند مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های خاص دارند و نیازمند توجه ویژه هستند، در حالی که در حال حاضر سازمان زندان‌ها به بیمارستان‌ها و بخش‌های دیگر دولتی در بحث آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها که پیش از این رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی بوده است، از 24 اردیبهشت ماه 1391 به سمت مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضایی منصوب شده است و همچنان مشاور ویژه صادق آملی لاریجانی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.